$50 در دولت قبلی، نفت از $50 رسید به $140، اومد تو $115 تثبیت شد. چون بین ایران و غرب تقابل مطرح بود، میگفتن امروز فردا جنگ میشه. $700 میلیارد ادعا میکنن مثلا نفروخته شده، 100 میلیاردش بلوکه شده، مثلا 100 میلیاردش هم لفتولیز شده. اما الان چی؟ الان اگر با اون $50 بخوای بفروشی، شما کلا $350 میلیارد دستتون میگیره. اینایی که ادعا میکنن فساد مالی مثلا اینه اینه اینه، شما انقدر سیاستتون مدبرانه نبوده که عربستان تولید رو برد بالای 10 میلیون بشکه با چراغ سبز آمریکا و یه هدایت کوچیک کردن. وقتی رسما بارها اعلام شد، آقای ظریف گفت جهان امتر شد، آقای کری هم گفت باید روند جهان امتر شد. اعلام کنی جهان امتر شده، قیمت نفت رو میاد پایین. ارزه استراتژیک اینه که یه التهاب سوری رسانه‌ای رو شکل بدی، یه تقابلی رو چند در دو نشون دادن دو طرف قدرت و دو تا دشمن رو به هم نشون بدی، خود به خود قیمت انرژی میره بالا. دوره گفتگوی تمدن‌ها از $23-$24 میرسید تا مثلا $40، در دوره بعدش اومد رسید $140، اومد به $115 تثبیت شد. از 1392 همینجوری داره سقوط میکنه. دیشب دوباره نفت پایه آمریکا $2 اومده پایین. خب عملا تا عید روسیه اعلام کرده $220 میلیارد ضرر کرده. برآورد ضرر ما معلوم نیست چقدر، چون نفتی که میفروشیم نصف قیمت دیگه. منتش اینو میارم پشت چی میپوشونم؟ پشت بابک زنجانی. آقا فساد وجود داشته، بابک زنجانی که دوست و یار بار شما بوده، با کدوم یکی از شما عکس نداشته؟ از فوتبالیستتون تا رئیس مجمع تشخیصتون تا بقیه. چطور شد بابک زنجانی که زمانی که میومد پیش شما با شما شطرنج بازی میکرد و نرده عشق میباخت و در منظرتون بود، اون بابک زنجانی بد بود؟ اما میگیم لفتونیست. این فرمول رو ما پاسخ بدید، یک تنش روانی در فضای رسانه‌ای جهان ایجاد کنید. قیمت نفت $50 بشه $100، دو برابر. از این دو برابر 10% بلوکه بشه، 10% هم لفتولیز بشه، که اون لفتولیز هم تازه افراد نزدیک به شما ها انجام دادن مثل بابک زنجانی. بقیه‌اش هم دست مردم رو بگیره. کدوم بهتره؟ این یا اینکه کلا اصلا اون 50% اضافه نباشد؟ همین که در تابستان 84 اعلام شد آمریکا و ایران سر پرونده هسته‌ای به سمت چیکن استراتژی میرن، یعنی شاخ به شاخ میرن تو شکم هم دیگه، آرام آرام قیمت نفت شروع شد رفت تا یک سال بعدش رفت $140، بعد اومد تو $115 موند. در تاریخ نفت بی‌سابقه بود. چون نمیتونن این کارو بکنن، چون نمیتونن منابع درآمدی کشور رو در مناسبات بین الملل کاری کنن، ارتباط پیدا کنه، میذارن این سقوط میکنه. این عامل بیرونی بود، ما که درش موثر نیستیم. چه عامل بیرونی تونست قیمت نفت رو بیاره زیر $50؟ سیاست مدبرانه استراتژیک. چه سیاستی؟ سیاستی که نذاریم $50 بیاد زیر $50. نتونستی این کارو بکنی، افت کرد. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا فقط تنها چیزی که داریم هر روز بگیم آقا جان در دوره تحریم کاسبان تحریم بودن. خب من عرض می‌کنم به شما کاسبان پسا تحریم کیه؟ کاسبان تحریم اولیش دولت بود. میگفت مردم من نمیتونم شما خدمات رسانی کنم چون تحریم. میفهمی تحریم؟ آب نمیتونم چون تحریم، نور نمیتونم، دود نمیتونم، ریزگردها به ما مربوط نیست، هیچ چی اونو مربوط نیست. پس چیکار کنیم؟ یه قرارداد خاتمی تو سپاه هست، میریم اون انجام بده کارا رو. میریم راهن ترکمنستان رو افتتاح کنیم، میریم سپاه زدش. میریم جاده گرمسار به قم رو افتتاح کنیم، اونم تو سپاه زد. استاندار تهران اونم با ما اول بهش میگن با میسن اونجا میگن کمربندی فاین فاین تهران داره میزنیم، قرار با خاتم بزنه ان شاء الله. اصل یه فاز 1 و 2 و 3 و چند تا چند تا 4 ما که تو تحریم، اما سپاه بزنیم.
بعد بلند میشیم با وزیر نفت و رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رو میره تو جلسه برگاه خاتم تلویزیون پخش میکنه میگیم که آقا این کارفرمایی عجب مثلا مجموعه خوبی 2000 میلیارد از ما طلب دارن هنوز برای کار میکنه ما کار نمیکنیم یه قرار با خاتمی هست هی میزنیم تو سرش میگیم شما نظامیات تو سیاست دخالت میکنید تو اقتصاد دخالت میکنید میفهمید ما تحریمیم با توان نظامیتون بیاید جاده بزنید نیروگاه بزنید سد بزنید تونل بزنید اینو بزنید اونو بزنید بعد میگید کی گفته دخالت کنید شما توی شما کار بکنید ولی ما این کارو میکنیم ما اینو میگیم بهشون خیلی
پس ما که کاری میکنیم ما تحریم من کاسب اول من دولت کاسب اول تحریم کاسب دوم دلالان سنتی
بابک زنجانی
کاسب سوم اهل سازوکارهای جمعی صرافا و چوچه کاسب چهارم چی؟ و تجاری که وقتی بهترین کالاهای موجود تو خاک آمریکا امروز کالاهای درجه که چینیه یه دلالای ایرانی داره میرن میگردن بنجلهای چینی رو میرن میرسن تو کشور ما پس دلالای داخلی خود چینی ها هندی ها کره جنوبی ها یه کمی ژاپنی ها یه کمی اروپایی ها تا جایی که میتونستن اینا دلالای و کاسبان تحریم بودن تحریم که بودیم اینا کاسب بودن حالا کاسبان پسا تحریم کیان؟ اول دولت جمهوری اسلامی. دشمنی که دارایی ما رو بلوکه کرده میگه من 150 میلیارد دلار در اختیار دارم از شما. آقای اوباما میگه آقا 150 میلیارد دلار تو دست من دارید. اینا میگن چی گفته؟ 25 6 میلیارد. آقا بود داره میگه 150 میلیارده. این حرفو حقوقی کنید دیگه. رئیس جمهور آمریکا میگه 150 میلیارد. اینا میگن نه آقا 25 6 میلیارده. بچه اومد گفتش که بابا 100 تومن بده گفت چی؟ 80 تومن؟ 50 تومن برای چی ده؟ آخه ما 20 تومن میخواد چی کاری کنی؟ 10 تومن میخواد چی کار کنی؟ این 5 تومن رو بگیر برای 2 تومن شو بیار حالا دولت ماست 150 میلیارد دلار آقای اوباما چی گفته؟ کلن 29 میلیارد دلاره خیر شما بگی تایش دست مردم 6 میلیارد دلار میگه بابا مجد تلویزیون میگفتش دارین 6 میلیارد هم نفرده برمان تمام کنی عزیز من جان من بالاخره کاسب اول تحریم کاسبان اول پسا تحریم کاسبان توافق کاسبان برجام اول دولت کاسب دوم همون دلالای سنتی هم حالا سری دلال جدید پیدا شده میشه بالاخره هزار تا برند و سازوکارن که تو غرب باشن بخوام برن نمایندگیشو بگیرن یکی بخواد بره نمایندگی اپل رو بگیره یکی نمایندگی مکینتاش یکی نمایندگی بنز بنزرام که میخواد بیاد روی راه خود رو نمایندگی بزنه بی ام و پورشه و اینا هر کدوم نمایندگی داره دیگه انواع ماشین ها انواع تلویزیون ها کامپیوتر ها لوازم خانگی و میدونی چقدر نوکیسه پیدا میشه چقدر تاجر جدید پس کاسبان جدید پس تقریبا چه قصه رو میشه کاسب چهار ما میخواسته بخواد هوا بمون بفروشه دیگه خیالتون راحت باشه سقوط نمی کنید دور برای مهرآباد کلن گم میشید که الان برای خود سریال بسازن کاسب بعدی تحریم فرانسه است آمده میگه آقا جان من خود را میفروشم هر کوچه پس میشه تو تهران الان بریم رنا دفتر نمایندگی زده از بالا تو لویزان من دیدم تا تو خیابون نیرو بگیم هر کجا بینید یه آرم بزرگ رنو ساختمونای شیک چهار تا ماشین رنو اومده گذاشتون داره میفروشه مگه ما تحریم نبودیم قطعا یدکی النود رو ما نمیدادن اما بعد اون اصل ماشین شیک شو میگرد نه ببین شما تولید نکنید ولی بهترین ها رو به تو میدیم مثل عربا سوا شد کاسب بعدی آلمان کاسب پسا تحریم بعدی انگلیسی که سواسیانو داره سفارتخونه جرا میدازه که بیاد کارشو شروع کنه کاسب تحریم بعدی ایتالیاست کاسب تحریم بعدی اسپانیاست و بس الهازار خب دیگه دوستان دولت پدیده پرونده کاسبان تحریم بسته شد دیگه حالا کاسبان پسا تحریم رو داریم حالا شما دیگه تو موضوع انفعالی دیگه دوستان هست استراتژی دولت چی بود؟ قبل از برجام و بعد از برجام قبل از توافق وین استراتژی دولت این بود که انتظار مردم رو از توافق وین حد اکثری کنه آقا به خدا ما بدبخت و بیچاره میتونم تحریم هم حتی در آقا خوردن بردن بالا توافق که نهایی شد از فردا شروع شد آقای نهاوندیان انتظارات از بچه‌ها باید پایین. اینجوری نیست که مشکلات بهتر حل بشه. آقای طیبی، آقای نوبخت، آقای روحانی، همه استادان اقتصادشون، روزنامه نگارهاشون، همه شروع کردن. نه اصلا اینطوری نیست. حالا ما قبل از این حرفا میگفتیم 5% رفت تحریم تو اقتصاد ما تاثیر موثر داره. الان میگه 5%. کی گفت آقا؟ بررسیتون غلط شد. بعیده 1% هم تاثیر داره. خب آخه بالاخره دروغ و راست اینجا کجاست؟ قبل از تیر ماه به مدت 20 ماه تلاش کردید انتظارات از توافق بالا بره، 10 روز مونده به توافق اومده تو تلویزیون گفتید که آب خوردن مردم هم به تحریم بستگی داره. حالا بعدش اومدید میگید اینجوری نیست. صادقان منتقدین اومدن اون روز گفتن آقا اقتصاد جهان پاشیده، اقتصاد مملکت هم باید در نظام بشه. رهبر مملکت فریاد زد تو سخنرانیش، گفت مشکل اقتصاد تو ژنو و وین و نیویورک و لوزان نیست. بله راست میگه، تو مشکل مدیریتی خودمونه. شما چیکار کردید؟ حالا من وصلش کردید به این قضایا. حالا سونامی انتظارات رو ببینید. من برنامه تلویزیون رو ندیدم. اون تا شو 23 دکتر سلام یه تیکه دیدم خیلی نگران شدم. اون تیکه تو دکتر سلام بود. خبرنگار میره به یه خانمی تو ماشین میپرسه که چیکار میکنید با رفع تحریم؟ میگه اول خونه میخرم. اول لیست در خودش. به دومی میگه چیکار میکنید؟ میگه ماشینمو یه ماشین نو میخرم. به سومی میگه که ازدواج میکنم. آقا ازدواج و خرید خونه و ماشین و همه چی به تحریم بستگی داره. متاسفم که مردم ناامید خواهند شد از این که مردم با این سونامی انتظاراتی که از مذاکرات هسته‌ای داشتن و حالا مجبور و محکومن که ناامید بشن. متاسفم. اما خدایا تو شاهد بودی که جامعه منتقدین یعنی نیروهای انقلاب اسلامی در این 20 ماه تلاش کردند واقعی کنند انتظارات مردم از قضیه مذاکرات و نتایج اون رو. خود دولت، دانشگاهیاش، روزنامه نگاراش و مدیرا و وزراش و معاونین و استاندار و همه مسئولین دولت مطلقاً دست به دست هم دادن انتظارات رو بردن بالا. برای نظام مشکل درست کرد. این مشکل دولت نیست، مشکل نظامه. انتظارات بالا برآورده نشه اینجا رو افسردگی سیاسی عمومی میکنه دیگه. انرژی هسته‌ای که داریم رفت. 25 سال هم به قول مونیز سیطره پیدا کردن بر اقتصاد ما، بر انرژی هسته‌ای ما. قطعاً هم تصمیم شده نمیتونید فرار کنید دیگه از دست قضیه تو 10 سال آینده. حالا انتظاراتی هم که مردم داشتن برآورده نشه، امید مردم نسبت به مذاکرات ناامید خواهد شد. چون مسئولین دولت دنبال رابطه با آمریکا بودن. اونجوری که آقای هاشمی توی بحثش میگه که تابوی مذاکرات شکست، یعنی بعد از این مرحله شکستن تابو، مراحل دیگه هم وجود داره. اونا دنبال مسئله کلید رابطه با غرب بودن، مردم دنبال ازدواجشون و خونه‌شون و خرید ماشین و قرضاله بودن. بله پورشه سواری که لح بزنه از اینجا پرواز مستقیم به آمریکا داشته باشه، اون به نتیجه‌اش نیست. الان دنبال اینن که پرواز مستقیم از تهران به لس آنجلس و به لاس وگاس و به اینجا بزنن. بالاخره تا دیروز میرفتن پاتایا، میرفتن تایتی، میرفتن کجا در تایلند و کجا در ترکیه. حالا باید برم لاس وگاس دیگه، لاس وگاس. پرواز مستقیم میخواد دیگه. بالاخره پرشش رو که سوار میشه، سگش هم که بغلش هست. تحریم باشه و نباشه هم که برای دخلی نداره. رای داده دیگه، مثلا باند بنفش گرفته بالا رای داده، کسی رای داده باید به اون رسید. اقلیت 18 میلیونی چه حق داره انتظار مضاعف داشته باشه از طرف مقابل؟ پس جنگ ارضی دوستان عزیز یک مسئله که میگه او رو 5.5 میلیون شغل حساب کرده تو اتحادیه اروپا از مراودات اقتصادیش با ما سال آینده. به نسبت این حداقلی که 2 میلیون اینجا شغل باید سقوط کنه دیگه. از سیگار ماربورو و کنتو چوچه گرفته تا مکدونالد اینا آمدن فرم پرسشنامه دارن تو این مغازه مملکت توضیح میکنن ببینن چه خبری شده کیه. پس تولید نابود، خیالتون راحت. مصرفگرایی به باید اونجوری که نیویورک تایمز گفته همراه این مصرفگرایی فرهنگ آمریکایی هم میاد روحی استکبار سرویزی منتقل میشه. دوستان عزیز، تلاش دشمن اینه که شعار مردم آمریکا رو خونسا کنه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم اینو پروژه خودش میدونه. دولت هم که مصادره این وضعیه است، همون بحث خروشچفی کردن کشور. لذا این تقابله وجود داره، یه گروهی معتقد به مرگ بر آمریکا، یه گروهی معتقد به درود بر آمریکا، یه گروهی معتقد به این که اقتصاد در اونزا، یه گروهی میگن آقا خودکفایی و استقلال معنی نداره، باید بریم توی اون چارچوب. پس آنچه که دادیم کلیت انرژی هسته‌ای بوده و اشراف اطلاعاتی اون به صنعت هسته‌ای، آنچه که گرفتیم اولا نابودی اقتصاد مقاومتی رو گرفتیم که دیگه امکان پذیر نیست عملی بشه، ثانیا آنچه که گرفتیم این بوده که زمینه رو برای جنگ ارزی در ارتباط با مرادات مالی و نظام بانکی جهانی برای خودمون فراهم کردیم، ثالثاً آنچه که گرفتیم این بوده که تولیدات نیمبند داخلی نابود بشه، کشور به در واقع انبار کارهای لوکس خارجی تبدیل بشه. چهارمین مسئله ویژه‌ای که شکل گرفته اینه که وقتی روحی مقاومت در کشور زدوده شد، فرهنگ بورژوایی بس پیدا کنه و فرهنگ لیبرالی و گام آخرش هم اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام اقتصادی. پس یه اشراف اطلاعاتی اونجا داشتیم، یه اشراف اطلاعاتی اینجا. برسیم به گام آخر. پس نکته چی شد؟ این نکته و مناسباتی که دیدید، ما اشراف اطلاعاتی دشمن رو به اقتصادمون ایجاد کردیم. اون وقتی با نظام مالی ما، نظام اقتصادی ما یه روز محاصره میکرد، یه روز باش ارتباط داره و این روز سیطره داره. برسیم سراغ زل سوم. زل سوم هم اقتصاد به اقتصاد توضیح بدم. اولین مصیبتی که برامون به وجود اومده اینه که در قطعنامه 2231 جمع آنچه که در قطعنامه قبلی در فشار بر توان موشکی و توان دفاعی کشور وارد شده بود رو یک پارچه آورده. اولین اتفاق عمیقی که افتاده اینه که پیامد این بلدستان، انرژی هسته‌ای رو دادیم، تحریم‌ها رفت، تحریم‌ها رو یه بخشش رو گرفتیم، پیامدش تعدیل قدرت دفاعی کشور. این تعدیل قدرت دفاعی هم 3-4 تا وجه داره که در پیوسته قطعنامه 2231 صراحتاً آمده. اگر قرار باشد اسلحه‌ای بخره کشور، بعد اون کشور که میخواد بفروشه ببره در کمیسیون مربوطه در شورای امنیت تصویب کنید، تانک، توپ، هواپیما، هلیکوپتر، چیه تو کمیسیون که مشترک پنجه و علاوه یک هستن از نظر شورای امنیته، اونجا قطعی بشه ایران اجازه داشته باشه، اون کشور اجازه داشته باشه اینو به ایران بفروشه و ضمناً شرکت هوایی یا شرکت دریایی رو هم کنه به ایران. این به صراحت اومده. یه نکته مهمتر داره، از ایران، از خاک ایران اگر خواسته شد سلاحی تجارت بشه بره جای دیگه، اینو نگفتن ببرن سازمان ملل تصویب کنن، خودمون خریدن. اما گفتن اگر شرکت هوایی دریایی چیزی خواست اینو با پرچم رسمی اون کشور اینو جابجا کنه، پرچم رسمی هر کشوری باید ببره سازمان ملل تصویب. دقت کنید، ایران به آمریکا اسلحه میفروشه، به چین اسلحه میفروشه، به روسیه اسلحه میفروشه، به فرانسه اسلحه میفروشه، ایران به کجا اسلحه میده؟ حزب الله لبنان، حماس. خب این بند رو در پیوسته به که اووردن تو قطعنامه 2231 برای چیه؟ برای اینکه نمیتونه به جمهوری اسلامی بگه تو چه اصطلاحی نداره حزب الله لبنان. اومده گفته هر شرکتی با پرچم رسمی کشور خودش بخواد رو هواپیماش و روی کشتیش اینو حمل کنه به سمت اون کشور مبدا، از خاک ایران، از مبدأ از ایران به سمت مقصد، اون بعد از سازمان ملل اجازه بگیره. یعنی شما مثلا این شرکت هوایی دردی در نظر بگیرید، بعد بره سازمان ملل بگه ما سری موشک بخوام ببریم برای حزب الله لبنان. در سازمان ملل شما باشید، این تو پیوست اومده ها، وقتی تونم گرفته میشه بزن من اتیکر براتون از رو بخونم ببینید که دوستان تو پیامت ها تو بس استثار مملکت چه برای سر کشور آوردن. کلیه دولت‌ها تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد که تا 5 سال بعد از روز قبول توافق برجام یا تا تاریخ ارائه گزارش در تایید نتیجه گسترده‌تر توسط آژانس، هر کدام که زودتر باشد، به استثنای مواردی که شورای امنیت از قبل در صورت مورد به مورد تصمیم دیگر اتخاذ کرده باشد، مانع از عرضه فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط 4 تا عرضه کنه به فروش برسونه، یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط از مبدا ایران یعنی از خاک ایران توسط اتباع یا کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم خود شود، کلیه دولت‌ها تدابیر لازم رو در مورد این قضیه مانع شود، مانع از عرضه فروش انتقال تسلیحات تجهیزات مرتبط از مبدا خاک ایران توسط اتباع کشتی‌ها یا هواپیماهای تحت پرچم خود شود، فارغ از این که چه بشه چه بشه. بنده به رسما دوستان عزیز هر نوع توزیع تسلیحات رو مهار، یعنی شما اگر فردا بخواید به حزب الله لبنان کمک کنید، بعد کشوری که میخواد اینو بره صادر کنه، بعد بره از کی اجازه بگیره؟ هواپیمایی که میخواد اینو ببره، کشتی که میخواد ببره، مال ایران باشه که اگر اون هوا بگیرنش دوباره اون شرکت میره تو تحریم. اگر خارجی باشه، یه شرکت خارجی، کشور خارجی میگه آقا من اینو با هواپیما یا کشتی هم میکنم، اون دولت الان مبتنی بر قطعنامه نوشته کل دولت‌ها، همه دولت‌ها موظفن که مانع این بشن. اگر دولتی شرکت هواپیماییش یا شرکت دریاییش محموله سلاحی از ایران به سمت گروه‌های مقاومت اسلامی حمل کنه، چون دولتش موظف بوده جلوشو بگیره، اگه نگیره شورای امنیت سازمان ملل باش برخورد میکنه. متوجه شده چجوری شد؟ یعنی این که آمریکایی‌ها هی دارن به رژیم صهیونیستی میگن آقا امنیت تو توی توافق تضمین شد، یعنی میگن ما کاری کردیم که حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی دستشون به اسلحه نخواهد رسید. بند ب توافق، بند ب قطعنامه 2231. حالا در بند قبلیش میگه که ایران اگر خواست سلاحی بخره، بعد اون کشوری که میخواد صادر کنه ببره توی شورای امنیت این رو تصویب کنه. چهار فشار عمده رو در پیامد توافق وین و قطعنامه 2231 در استثار بر کشور حاکم کردن. اولا اشراف اطلاعاتی دشمن رو بر خرید و فروش تسلیحاتی و جابجایی‌های تسلیحاتی رو بگیرن. دوم جلوگیری از فروش تسلیحات به ایران و کانالیزه کردنش. سوم جلوگیری از فروش تسلیحات ایرانی به کشور دیگه‌ای از جمله به جنبش‌های مقاومت اسلامی. مسئله بعدی هم اینه که تکنولوژی بومی خودمون هم میگن نباید تست کنید. رسما میگن شما تو 8 سال آینده نباید موشکتون، موشک بالستیکتون رو تست کنید. چرا؟ چون موشک بالستیک قابلیت رو داره که سلاح اتمی هم کنه. ما چون ما میخوام ببینیم که شما انرژی هسته‌ای سرمامیز دارید، انرژی اتمیتون به سمت تولید بمب نمیره، از طرف دیگه هم باید مطمئن بشیم سلاحی که بتواند این بمب رو جابجا کنه هم ندارید. لذا گفتن شما حق ندارید اصلا موشک بالستیک میانبردتون رو تست کنید. یک، هر مدل سلاح بومی تولید کنید مثل موشک بالستیک و تستش کنید. دو، سلاح میخوای از خارج بخری باید بره توپ و تانک تو سازمان ملل تصویب بشه. سه، اگر خواستید راکت فجر 333 میلیمتری بدید به حزب الله لبنان، باید کشوری که این رو حمل میکنه اون کشور باید آماده بشه که دولتش باید اینو جلوشو بگیره، بعدا سازمان ملل باش برخورد میکنه. یه داده‌ای داشتیم، انرژی هسته‌ای رو داریم رفت. یه ستانده داشتیم، تحریما برداشته شده که اقتصاد مقاومتی رو نابود می‌کنه، تولید داخلی رو نابود می‌کنه، نظام مالی رو وصل می‌کنه به نظام مالی جهانی برای جنگ ارضی. پیامد این دوتا چی بوده؟ پیامد این دوتا تضعیف قدرت دفاعی SSR، یعنی اونی که بلندتر بود، توان برتری شما بود، دست بالای شما بود، می‌تونستی به حزب الله لبنان بدی، خودت از کشور دفاع کنی. اینو چجوری زدن تو این قطعنامه زدن؟ قطعنامه 2231 زمینه رو برای استثمار کشور فراهم کرده، به خصوص تو بند پیوست بند ده. تو پیوست ده اومده رسما گفت اگر از امروز به بعد یه خط هوایی ایرانی یه راکت ببره، یه شرکت دریایی ایرانی یه راکت ببره، دولت ایران موظف بوده جلوشو بگیره، هر دولت دیگه از این 200 کشور رو کره زمین موظف بوده جلوی این کارو بگیره اگه مالون باشه شرکت هوایی. عملاً هیچ نوع امکان اصلاحی به جنبش مقاومت شما نخواهید داشت. حرف آقای جان کری، حرف اوباما و دیگران به نتانیاهو هی میگن شما امن‌تر شد شرایطتون بعد از توافق وین و بعد از برجام منظور. یعنی عملاً دست و بال نظام در دفاع از جنبش مقاومت بسته شده، چون قطعنامه شورای امنیته، برجام نیست، قطعنامه است. نپذیری با اون کشورها برخورد میکنه. عنوان کلمه‌ش اینه، کلیه دولت‌ها
چه باید مانع بشود از عرضه، فروش، انتقال و غیره از مبدع خاکی ایران. نگفت ایران نفروشه، گفت ایران بفروشه، اما کلیه کشورها باید مانع بشن از ایران تسلیحات بره بیرون. SSR Security Sector Reform، اقتصادشون SSR میشه، تکنولوژی نظام علمی و تکنولوژی گرون SSR میشه. وقتی دانشمند اتمی شما بدانند بخواد بره پشت کامپیوتر بشینه فقط تحقیقات کنه، هیچ وقت نمیتونه تو انرژی اتمی به مراحل بالایی برسه، خب که نمیره انرژی اتمی بخونه، بره همیشه میره تو کمپانی‌های انرژی اتمی غربیا کار میکنه. افسردگی سیاسی که گرفتن، هم افسردگی فنی که گرفتن دانشمندان اتمی. اقتصاد هم که همینطور، اما قدرت دفاعی. دشمن از همه این بازی‌ها هدفش قدرت دفاعی بوده و در مذاکرات توان دفاعی کشور زیر سوال رفته. البته موضع فرمانده کل سپاه این بود که ما این شرط و شروطی که گذاشته شده رو نمی‌پذیریم و سیستم موشکی زیر بار نمیره. اما رسماً ژنرال پامپسی رئیس ستاد مشترک ایالات متحده در مقابل مجلس آمریکا روز 5/5/94 گفت ما 5 تا مشکل با ایران داریم. 5 تا مشکل نظامی. اولیش موشک‌های بالستیک ایرانه، دومیش مین‌های دریایی ایرانه، سومیش قدرت سایبری ایرانه، چهارمیش نیروهای نیابتی ایرانه، حزب‌الله لبنان و نیروهای جنگ نیابتی، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی. پنجمیش یه بند دیگه بود خاطر عرض. این 5 تا بند رو که آقای جنرال دامسی اشاره کرد، هر 5 تاش مربوط به سپاه. یعنی الان مسئله اینها اینه که سپاه رو باید خونسا کنه. تو درست گفته بود دیگه، تو تقسیم بندی مجله راهبرد اصول جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی. خب اگر ما میخوام مشکل نداشته باشیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم نمیخوام دیگه، هر کدوم مشکل خودمون. انرژی هسته‌ای که دادیم رفت، سپاه پاسداران هم جمع کنیم، موشک بالستیک نداشته باشه، سیستم سایبری نداشته باشه، گردابش اینا برن مواجه صورت بدن، این جنگ‌های سایبری رو خونسا کنن، موشک مین دریایی هم نداشته باشه که تنگ هرمز و جای بیمونه بخواد مثلا ببنده روی غربیا، جنبش نیابتی هم نداشته باشه، حزب الله لبنان و غیر ذالک، و الا ما کاری نداریم با بقیه. بیاد خودمون به شما تانک و توپ و هواپیما ناو میدیم. مگه تو جهان اسلام مالزی نیست، اندونزی نیست، بنگلادش نیست، پاکستان نیست؟ پاکستان بهترین هواپیمای جنگی رو داره، بمب اتمی داره، موشک بالستیک داره، همه چی داره، ولی غرب نیست. خب مشکل اینا با سپاه که سلاح و توپ و تانک نیست. اینه که دوستان عزیز، در این از سه تا قرده دو تا بردار اشاره کردن. یکی مسئله نرمش قهرمانانه که انقدر انعطاف پیدا کرد که کمر جریان لیبرال تو کشور شکست، تنظیم کرد گروه غربی ها. و دوم SSR. در بعد SSR در بررسی استراتژیک و تحلیل های استراتژیک، اولا کشور از نظر SSR چون ارتباط با غرب برقرار کرد تو این زمینه، زمینه برای SSR قدرت کلی کشور به وجود اومد. ثانیاً دشمن از این به بعد خودش رو سر شانس میبینه که ایران وارد مرحله خروشچوفیزم شده، میدانهای جدیدی شکل گرفته، مناسبات و روابط و نوع منازعه تغییر کرده، در داخل کشور و خارج کشور صحنه به شدت جابجا خواهد شد، در ماه‌های آینده تحولات در منطقه بسیار پرشتاب و عجیب و غریب خواهد بود و شرایط پسا توافق وین در داخل و خارج کشور خیلی اتفاقات رقم خواهد زد که به موقعش ما بهشون می‌پردازیم. اما همه جا بگم، نیروهای انقلاب اسلامی زیر بار پروژه SSR نخواهند. ما سکیوریتی سکتر رفورم رو نمی‌پذیریم و اجازه هم نمیدیم هیچ مقام دولتی و حکومتی SSR رو مسئله مردم ما کنه. یک، در مورد انعطافی که در پروژه خروشچوفیست آمریکایی ها دنبالش هستن و که فکر میکنن از آلفا رسیدیم به میو، اونجایی که آقای می به اصطلاح جیکوب لو و دیگران گفتن در کنگره آمریکا، ما در مقابل اون انعطاف هم ایستادیم. دولت تحریم کنه، دولت روزنامه ها رو ببنده، دولت سخنران ها رو بکشونه دادگاه، دولت وبسایت ها رو ببنده، هر کاری هم دولت کنه، این کاری که انجام میده اقدامات و زیرزمینی میشه. نظام زیرزمینی رسانه‌ای هم شبکه های اجتماعی که خودتون بازشون کردید، نظام زیرزمینی اجتماعی هم وبلاگ و غیرزالی که خودتون بهشون میدون دادید، عصر ارتباطات که عصر بستن روزنامه و مجله و غیرزالک نیست.
اینه که ما تحلیل فنی اتمی نداریم، تحلیل اقتصادی از این پرونده نداریم، تحلیل حقوقی هم نداریم، جای تحلیل‌های استراتژیک هم خالیه. آرام آرام لایه‌های مختلف این رو باید شفاف کنیم، از نظر مسائل استراتژیک به یک جنبندی برسیم. دوستان عزیز، دشمن از این مذاکرات همونطوری که امروز اعلام کرده ایران دشمنه، نیت‌هایی برای براندازی نظام داره، برای فروپاشی از درون داره. یه دیو آهارونوت بعد از نشست آمریکا یا با اسرائیل، روز دو روز بعد از این توافق، روز دو روز بعد از مذاکره به اصطلاح دیداری که مسئولین آمریکایی در کنگره آمریکا داشتن، یه دیو آهارونوت رفت که وبسایت داخلی هم منعکس کردن، نوشت آمریکا و اسرائیل به این توافق رسیدن بعد از مرحله توافق ژنو روی فروپاشی از درون نظام جمهوری اسلامی کار کنند. برای فروپاشی از درونی اصل تروا میخوان که یه جریان لیبرالی نقش اصل تروا رو بازی کنه. قطعنامه 2231 هم شمشیر داموکلسی باشه بغل گردن جمهوری اسلامی، از درون استحاله و فروپاشی رو صورت بدن، توان انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی رو خونسا کنن، سپاه پاسداران رو مهار کنن، دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی رو به انزوا بکشونن و خونسا کنن، منزوی کنن، نیروهای انقلاب رو هم دچار افسردگی کنن. ما دستمون نسبت به متون پایه و موارد جنبی و اینکه بدانیم دشمن چطور فکر میکنه پرتر از این حرف هست. دوستان نیروهای داخل، لذا خیالتون راحت باشه، نه نیروهای انقلاب اسلامی مثل قضیه مرحله جام زهر در سال 67 دچار افسردگی سیاسی میشن امروز، نه اینکه میدون رو خالی میکنن برای لیبرال هایی که بخواد مملکت رو دو دستی به غرب واگذار کنن، نه در آمریکا، نه در ایران جایی برای آمریکایی ها وجود دارد، مقامات آمریکایی و غیره که بخوام بیان اینجا مثلا سفارت بزنن و حال خوابه مذاکرات شکست و غیره بزاره، نه اینکه استثار آمریکایی ها به نتیجه خواهد نشست و نه اینکه آمریکایی ها خواهند توانست جمهوری اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفیزه شدن، انقلاب اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفیزه شدن کنن و مرحله گورباچوفی. جمهوری اسلامی چیا رو ممکنه، ولی اهالی انقلاب اسلامی رو نخواهند توانست. و مطمئن باشید پروژه جمهوری اسلامی در متن انقلاب اسلامی تا زمان ظهور حضرت استمرار خواهد داشت. ما ایمو یک مسیر طولانی، ما ایمو یک گردنه و یک پیچ کوتاه که انشاءالله این هم عبور خواهد کرد، منتظر تبیین ابعاد گسترده این در هفته ها و ماه های آینده باشید و افکار عمومی باید بدانند، منتظر این که دوستان دولت همایش دلواپسین بگذارند، چون با سونامی انتظاراتی که در مردم ایجاد کردند و مردم همه چیز رو معطل کردن تا زودتر شما توی هفته ها و ماه های آینده خواسته های اینها رو محقق کنید، چون نمیتونید و امکان نداره که این خواسته ها رو در مسائل اقتصادی مردم محقق کنید، توصیه میکنم دوستان دولت و هواداران مذاکرات هر چه سریعتر همایش دلواپسی برگزار کنن، میتونن تو همین سالن برگزار کنن و ابعادش رو هم با کمکشون میکنیم که آقا مثلا در چه بخشی باید دلواپس باشید، در مسائل مالی و ارزی، در مسائل واردات، در مسائل به اصطلاح نابود تولید داخلی، در خیلی چیزای دیگه، مکدونالد، سیگار مونتانا، وینستون، عروسک باربی، میاد اونا انشاءالله دیگه، مکینتاش، اپه وارد میشه. برای این منظور دوستان باید همایش دلواپسی بگذارن، ولی این که علیسا صحبه به قریب این رو فراموش نکنید که ما تا زمان ظهور و تا تحویل این انقلاب به صاحب حقیقیش دست از مجاهدت و مبارزه بر نخواهیم داشت. ان شاء الله و سلام. دوستان چون بعد سفر شهرستان باید برم، ما مجبوریم که پرسش و پاسخ رو منتفی کنیم، چون که دوستان از شهرستان ها تشریف آوردن، یکی من اصلی که قرار خدمتشون باشیم، لذا پرسش و پاسخ رو نداریم. منم از یکی از پرده های بس گذشتم تا دوستان به صدا بتونم جنبندگی کنم. موفق باشید. ببخشید.